مهمترین رویدادهای علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال 97 رو در برنامه نبض دانش به مدت 16 دقیقه تقدیم حضورتون می‌کنیم.
نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه نبض دانش رو میشنوید از این رادیو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه که در اون قرار هست سفری داشته باشیم به مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 1397 و خانم خاطری بهی در استدیوی برنامه نبض دانش هستن تا مروری داشته باشین بر مهمترین رویدادهای حوزه علوم پایه و فناوری‌های مرتبط با اون. خانم بهی سلام.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشم.
یکی از حوزه هایی که خیلی در ماهای گذشته، در سالهای گذشته بحثش بود، بحث حوزه آب بود و فکر میکنم یکی از مهمترین بحثایی که میخواید مطرح کنید در زمینه که آب هستش.
بله، همونطور که میدونین با وجود اینکه سطح بسیار زیادی از کره زمین رو آبها فرا گرفتن، اما دسترسی به آبهای شیرین خیلی سخته. شما اگر از فضا به کره زمین نگاه بکنین، کره زمین چه رنگی میبینید؟
آبی رنگ.
آبی رنگ دیده میشه به خاطر اینکه حدود 68% از سطح کره زمین رو آب پوشونده. اما این آبها آبهای اقیانوسایی هستن که غیر قابل آشامیدن و شور هستن و فقط 3% از آبهای موجود روی کره زمین شیرین و قابل آشامیدنه که از این 3% 2%ش هم توی یخ‌های قطبی قرار گرفته و غیر قابل دسترسی هستش. به خاطر هم یکی از چالش‌های مهم و جدی جهانی در حال حاضر دسترسی به آب آشامیدنیه. با اینکه خیلی پیشرفت کردیم از نظر فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها، جالبه بدونین که تقریبا توی هر هفته 3000 نفر در اثر نوشیدن آب ناسالم از بین میرن و میمیرن. و اگر ما بتونیم با روش‌های جدید روش‌های ابداع بکنیم که بتونیم آب دریاها رو قابل آشامیدن و شیرین بکنیم، میتونیم از مرگ سالانه 10000 نفر جلوگیری بکنیم. خب ابزارهای زیادی واسه این کار وجود داره و بیس و پایه همه ابزارها این هستش که آب دریا بخار بشه و بعد در اثر تقطیر اون بخارها ما بتونیم به آب شیرین برسیم. مسئله که هست اینها اکثرا تجهیزات بسیار بزرگی دارن، مقرون به صرفه نیستن و بسیار فضای زیادی اشغال میکنن. اما به مدد نانو تکنولوژی ما دانشمندا تونستن یک سری ژل‌هایی رو تولید بکنن که این ژل‌ها خاصیتی دارن که وقتی که وارد آب دریا بشن قدرت جذب بسیار زیادی دارن، خیلی آب دوست هستن. این ژل‌ها ترکیب ژل پلیمر هستن که بر مبنای تکنولوژی نانو ساخته شدن. زمانی که وارد آب دریا بشن هم میتونن مقدار زیادی از آب دریا رو جذب کنن و هم به واسطه داشتن خاصیت نیمه هادی خودشون میتونن انرژی خورشید رو بسیار جذب کنن و نیازی نیست ما از وسیله اضافی استفاده بکنیم برای متمرکز کردن گرما و نور خورشید.
یکی یعنی از... ما یه سازه‌ای رو درون آب میندازیم؟
نه، یک ماده رو داخل
یک
آب
میندازیم.
یک ژل پلیمر هایی هستن که اینها رو درون آب میندازیم.
مثل چی هستش این؟
تقریبا شبیه همون ژل هایی هستش که ما توی تزیینات ازش استفاده میکنیم، بهش میگیم خاک ژله‌ای. وقتی که آب رو جذب میکنن بزرگ میشن، اما با این تفاوت که اینها بر مبنای نانو تکنولوژی ساخته شده و خاصیت نیمه هادی داره.
بعد این چجوری تصفیه آب رو انجام میده؟
این باعث میشه که گرمای بسیار زیادی از خورشید جذب بشه و در زمان بسیار کوتاهی آب بسیار بیشتری از دریا بخار بشه. این که میتونه حجم بسیار زیادی از آب رو بخار بکنه مزیت این وسیله هست و میتونه این حجم بسیار زیاد رو بدون استفاده از انرژی که ممکنه تموم بشه، یعنی تنها با استفاده از انرژی خورشیدی کار میکنه. حالا وقتی که این آب بخار شد میره توی قسمت‌های بعدی برای تقطیر و میعان اتفاق میفته و به آب شیرین تبدیل میشه. با وجود اینکه هدف اولیه و اصلی استفاده از این ژل ها این بود که فقط نمک زدایی بشه از آب، اما در نتیجه دانشمندان دیدن که میتونه سایر آلودگی های آب ها مثل سرب و مواد شیمیایی و اینها رو هم از آب جدا بکنه و تونس آب یک دریای مرده رو، دریای مرده آبی هستش که 34% شوری داره در مقایسه با اقیانوس ها که حدود 2-3% شوری دارن. تونس آب دریای مرده رو به گونه شیرین و تصفیه بکنه که مورد تایید استانداردهای قابل قبول سازمان بهداشت جهانی هستش و کاملا قابل آشامیدنه. با وجود اینکه فناوری هنوز راه درازی داره برای اینکه بتونه به یک مقیاس صنعتی برسه، اما باز هم اگر بتونن این هیدروژل ها بهبود پیدا بکنن، میتونه توی مقیاس های کوچیک هم برای کسایی که حتی بتونن توی زندگی روزمره ازش استفاده بکنن. این هیدروژل ها تونستن در مدت زمان کمی حدود 25 لیتر آب در متر مربع رو به بخار آب تبدیل کنن که عدد بسیار بزرگ، اما باز هم باید بهبود داده بشه.
پس فعلا در یک مقیاس فعلا آزمایشگاهی داره این کار انجام میشه و تا بخواد به مقیاس صنعتی و کاربردهای عمومی برسه پس فاصله زیادی داریم، درسته؟
بله درسته.
بسیار عالی. و اما خبر بعدی،
سال گذشته یک حادثه تلخی رخ داد برای موزه ملی برزیل که در طی چند ساعت خیلی از آثار باستانی و قدیمی موزه در آتش سوختن
که بیشتر بحث دیرینه‌شناسی داخلش بود.
بله، و به خاکستر تبدیل شدن. از این دست اتفاقا واسه موزه ها، واسه کتابخونه ها زیاد میفته. مثلا توی سال 2015 هم کتابخونه یکی از بزرگترین کتابخونه های دانشگاه روسیه آتش سوزی درش به وجود اومد و توی چندین ساعت تمام گنجینه کتاب های این کتابخونه به تلی از خاکستر تبدیل شد. خب و همیشه سوال برای ما پیش میاد که چیزی که قراره دانش ما رو، قدمت و تاریخ ما رو به آینده ها منتقل بکنه که توی کتاب ها نوشته میشه، باید اونقدری معصوم باشه از چنین بلایایی که بتونه تا دووم بیاره تا سالهای آینده. توی آتش سوزی سال 2015 روسیه حدود 1 میلیون نسخه کتاب از بین رفت و اینجا بود که محققان به این فکر افتادن که بیان کاغذهایی تولید بکنن که در مقابل آب و آتش مقاومت از خودش نشون بده، یعنی ضد آتش باشه. چینی ها خب سرآمدن توی اختراع کاغذ. میدونین اولین کاغذ رو چینی ها اختراع کردن. الان هم یک کاغذی هست به اسم جوان که از قدیمی ترین کاغذهای دنیا هست، توی چین ساخته میشه و مواد اولیه اون فقط توی چین هست و یه تکنولوژی خیلی خاصی داره، فرآیند پیچیده‌ای داره برای تولیدش. چینی ها بحث ساخت کاغذهای ضد آتش رو روش کار میکردن، اما با اون آتش سوزی که توی روسیه پیش اومد با جدیت بیشتری روی این قضیه کار کردن و تونستن با استفاده از فناوری نانو کاغذهای اختراع بکنن که علاوه بر اینکه ضد آب و آتش هستن ماندگاری بالایی دارن، یعنی حدود 3000 سال میتونن خاصیت اون دوام داشته باشن و خاصیت خودشون رو حفظ بکنن. سالهای گذشته چینی ها مثلا نانوسیم های هیدروکسی آپاتیت رو به کاغذ اضافه کرده بودن، کاغذ رو ضد آتش کرده بودن، اما این بار اومدن یک سری الیاف شیشه‌ای با قطر نانومتری اضافه کردن به کاغذها و همچنین یه چسب معدنی نانوذره به عنوان اتصال دهنده روی کاغذها اعمال کردن که این باعث شد که اون رشته های شیشه‌ای مثل ستون های یک خونه اومدن و استحکام کاغذ رو حفظ کردن. علاوه بر این کاغذ جوان به عنوان یک دشمنی داشت که اون دشمنش باکتری ها و کپک ها بودن، در مقابل کپک خیلی آسیب پذیر بود، اومدن با استفاده از یک نانوذرات آنتی باکتریال این کاغذ رو ضد کپک هم کردن که بتونه دوام پیدا بکنه.
بسیار عالی. بریم قسمت چهره سال رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. خانم والری ماسون دلموت که از اون میتونیم به عنوان یک ناظر زمین یاد بکنیم، متخصص آب و هوایی بود که مشوق اصلی گزارش IPCC در مورد بحث گرمایش جهانی بود. در مهر ماه سال گذشته خانم دلموت و همکاران اون اخبار هشداردهنده‌ای رو در مورد زمین و آینده اون منتشر کردند. بر اساس این گزارش دمای زمین تنها در چند سال آینده 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش دما در اواسط قرن 19 موجی از تغییرات رو به دنبال داشت که میتونیم به تغییر اکوسیستم و مرگ صخره‌های مرجانی اشاره کنیم. گرمایش جهانی در گزارش ویژه IPCC که همون هیئت میان دولتی تغییرات آب و هوایی هست مطرح شد که خانم دلموت نقش اصلی اون رو بر عهده داشت و به عنوان متخصص آب و هوایی آزمایشگاه علوم محیطی و آب و هوایی در فرانسه و یکی از اعضای این کارگروه به گرد همایی مؤلفان این گزارش، هماهنگسازی پروژه و در نهایت تصویر این گزارش خیلی خیلی کمک کرد. به بخش دوم از گفتگوی خودمون با خانم خاطره بهی رسیدیم در برنامه نبض دانش. همونطور که گفتم برنامه‌های رادیو گفتگو رو از اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید و به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. اما در بخش دوم خانم بهی، چه خبرهایی رو برای ما آماده کردید در سال 97؟
سال گذشته ما یک اتفاق زیست محیطی شیمی داشتیم. ببینید، ما هنوز هم تا جایی که بتونیم در زمینه تکنولوژی مواد پیشرفت کنیم راه زیادی داریم. اما دانشمندای کشور خودمون هم حتی و دانشمندای کل جهان تونستن پلیمرهایی و موادی رو تولید بکنن که بتونن خودشون رو ترمیم بکنن. مثلا آینه هایی که کثیف نمیشن، شیشه هایی که غبار نمیگیرن و یا آلیاژ هایی که در هنگام خراشیدگی میتونن خراش خودشون رو ترمیم بکنن. ترمیم شوندگی چیزی هستش که تونستیم تا یه حدودی بهش دستیابی پیدا بکنیم. اما یک آلیاژی ساخته شد که میتونست این کار ترمیم شوندگی خودش رو فقط با استفاده از دریافت کربن دی اکسید هوا انجام بده. یعنی علاوه بر این که تو حوزه مواد تونست یک انقلابی به پا بکنه، میتونه در حوزه زیست محیط هم برای ما مفید باشه. بدون اینکه ما بخوایم انرژی مصرف کنیم برای اینکه اون دیوارها رو، اون بدنه رو بخوایم ترمیم بکنیم، خود اون بدنه میتونه خودش رو ترمیم بکنه و در عین حال از کربن دی اکسیدی که در اطراف زندگی ما هست کاهش بده و مثل یک گیاه عمل بکنه.
یعنی مثلا یه سازه‌ای مثلا هست توی پالایشگاه هست، یه خانه هست،
بله، دیوارهای خونه میتونه باشه
و بعد چه اتفاقی میفته؟
بعد این ترک آسیب دیدگی خودش رو میتونه خودش ترمیم بکنه با استفاده از کربن دی اکسید موجود در هوا. یعنی هم دیوار خونه ما میتونه باشه، هم میتونه یه گیاه باشه، شبیه یه گیاه عمل بکنه که داره کربن دی اکسید و گازهای گلخانه اطراف محیط زندگی ما رو جذب میکنه و
اون
رو
انجام میده،
بله، و اون رو به اکسیژن تبدیل میکنه.
یه فتوسنتز انجام میده.
یه چیزی شبیه فتوسنتز هستش و این میتونه توی بحرانهایی که در آینده ما باهاش روبرو هستیم در زمینه افزایش گازهای گلخانه و از بین رفتن لایه اوزون میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. و موضوع بعدی؟
مطلب بعدی راجع به لنزهای تماسی هستش که ما برای رفع بعضی از نواقص بینایی از اون استفاده میکنیم. در حال حاضر استفاده از این لنزها بسیار شایع هستش برای درمان بیماری‌های چشمی. اما یکی از بیماری‌های چشمی که وجود داره و استفاده از لنز برای اون هنوز کاربردی نشده بود، کوررنگی بودش. مخصوصا تشخیص رنگ‌های قرمز و سبز، کسایی که توی این دو تا طیف رنگ کوررنگی دارند برای تشخیص اون از این لنزهای تماسی استفاده میکنن. این لنزها میتونن از ماده‌ای تشکیل شدن که میتونن در مقابل همون طول موج بین نور سبز و قرمز توقف ایجاد کنن و باعث بشن که اون طول موج به چشم ما نرسه و بنابراین ما بتونیم اونها رو بهتر ببینیم. برای کسایی که کوررنگی توی این دو تا ناحیه دارن فعلا کاربردی میتونه باشه، اما در آینده بعد برای سایر طیف‌های استفاده بشه.
خب با حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و اگر خبر و نکاتی هستش که فکر میکنید جالب باشه برای شنوندگان لطفا بفرمایید.
رویدادهای خیلی زیادی توی سال گذشته بود که خب جمع‌آوری همون‌ها توی این تایم کم کار سختی بود، اما میتونم به چند تا از مهم‌ترین‌هاش در حد اشاره بکنم. جایزه‌های نوبلی که توی سال گذشته اهدا شد برای نوبل شیمی و نوبل فیزیک و همچنین مرگ استیون هافکین که یکی از چهره‌های شناخته شده و برتر توی زمینه علم فیزیک هستش.
جایزه معروف‌ترین دانشمند حال حاضر بود.
بله، استیون هافکین شاید به جالب باشه بیشتر از اون که مرگش جهان رو شوکه بکنه، شاید زنده بودنش جهان رو شوکه کرد، چون که از سنین جوانی داره یک بیماری بودش که دانشمندا و پزشکا بهش گفتن که زیاد زنده نمیمونه، اما نه تنها زنده مون، تونست انقلابی توی زمینه کیهانشناسی و فیزیک ایجاد بکنه و نظریه‌های خیلی زیادی در زمینه سیاه‌چاله‌ها و تبخیر سیاه‌چاله‌ها ارائه بکنه. ولی خب جای خالی اون بسیار زیاد احساس میشه به خاطر اینکه هر چند وقت یه بار یک جنجال رسانه‌ای راجع به سیاه‌چاله‌ها و کیهانشناسی به پا می‌کرد و فیزیکدانان رو به خودش مشغول میکرد. امیدوارم که از خبرهای و رویدادهای که براتون آوردم لذت برده باشید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه رادیو گفتگو نبض دانش رو شنیدید، برنامه‌ای که در اون مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. پنل پیامکی ما 301035 هست که میتونید نظر و پیشنهاد خود رو با ما مطرح بکنید و اپلیکیشن ایران صدا هم برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه‌ها در اختیارتون هست. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما این روزها در سفر هستند. با توجه به بارندگی های اخیر و سیلاب هایی که در استان های مختلف به حال رخ داد، نشون داد که ما باید توجه بیشتری داشته باشیم هم به محیط زیست، چرا که در گلستان و مازندران یکی از علل سیلاب ها نابودی جنگل ها، فرسایش خاک بود که اگر بود به هر حال بخشی از این حادثه رو می گرفت. در جاده ها هم همین گونه است. بسیاری از نقاط حادثه خیز جاده ها باعث شده که اون مهندسی لازم رو ما در جاده ها نداشته باشیم و باعث تصادفاتی بشیم. یکی از معضل‌هایی که همیشه تذکر داده شده بخش 30 کیلومتری به هر حال ورودی شهرها هست که همیشه به علت خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان باعث تصادف میشه. ما شاهدیم در همین ایام نوروز سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، عدم فاصله مناسب با خودروی مقابل باعث شده که تصادفاتی رخ بده. یه مقدار باید توجه بکنیم به ویژه در 30 کیلومتری شهرها که هم بسیاری از خودروهای به هر حال اطراف شهرها وارد جاده های اصلی میشن و هم خواب‌آلودگی بعضی از رانندگان در این گونه مواقع ممکنه باعث خطراتی بشه. انشاءالله به این موضوع بیشتر توجه کنیم.
وقوع تصادف خودروی حامل شماری از همراهان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کامیون حمل سوخت در جاده کردکوب به گرگان. متاسفانه سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون پارلمانی این سازمان جان باختند و 3 نفر دیگه زخمی شدند.
در بحبوحه این خبر هولناک در فضای مجازی بودم که با هشتگ آشنا شدم با عنوان شصی که خیلی نظرمو به خودش جلب کرد.
شما میدونید شصی به چی میگن؟
شصی؟
بله شصی.
خب شستش که اتمن همون شست، سیشم سیه دیگه، یعنی شست سی.
عباد سرامیکه؟
شصی نمیدونم، اصلا نشنیدم.
شصی چی هست؟
شصی همین تبلیغاتی های فکر کنم دیگه، سیچه شصی، تبلیغات مخابراتی همراه اول اینا.
و خوردنی شصی مگه من نمیدونم چیه؟
خوردنی؟
شاید خوردنی باشه، فکر کنم تبلیغاتی باشه.
شصت؟ یعنی شصت و سی کنره ها؟ نمیدونم، اولین باری میشنوم.
داریم میرسیم. این آخرین جمله بسیاری از کسانیه که حالا دیگه بین ما نیستن. معنای شصتی خیلی ساده هست اما تکان دهنده. بیش از 60% تصادفات برون شهری در فاصله 30 کیلومتری اول جاده ها و مابقی از کیلومتر 30 به بعد اتفاق میفته. عدم رعایت مبلمان جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها یکی از دلایل آمار بالای تصادفاته.
صدای بنده رو از یکی از محورها و نقاط پرخطر در شرق استان گلستان میشنوید. محور فاضل آباد به سمت علی آباد کتول.
سرعتگی زیاد داره، بریدگی زیاد داره، بریدگی‌ها رو استاندارد نزدن.
هم اکنون صدای بنده رو از شرق استان گلستان محور آزادشهر به سمت شهرستان مینودشت میشنوید.
دو بغزانه که الان گذاشته داره راه گاردر نداره و مشخص نشده، فقط الان جدیدن با رنگ زرد مشخص کردن که بشه دو بزن.
اومدیم به گردنه خوشی ایلاق.
ما چیزی به نام جاده استاندارد نداریم، نه گاردریل داریم، نه خطکشی داریم، کلان دست انداز این قارچ اومده بیرون، به هر کی هم میگیم ترتیب اصلی نمیده.
البته دلایل دیگه‌ای هم وجود داره. به طور مثال بیشترین حجم ترددها در محدوده 30 کیلومتری شهرها جریان داره و راننده ها مسیر طولانی رو طی کردن، خستن، تمرکزشون کم شده. راننده هایی که خوابشون میاد ولی میگن این چند کیلومتر رو هم برم بعد استراحت کنم.
خب وقتی که رسیده بود تقریبا شرایط خوبی نداشت.
تلاش کردید واسه این دوتا عزیز که احیا بشید؟
دو ساعت این تا سه ساعت ولی متاسفانه جواب نداد.
آقای دکتر تاثیر درز میکنیم، خداوند رحمت کنه.
امید داشت.
متاسفانه در ساعت 4 و حدودا 3 دقیقه عصر امروز سواری تویوتا لند کروز مسیر شرق غرب در بوریدگی در حال دور زدن بوده. بوریدگی به اسم بوریدگی لردگاز معروفه، مسیر غرب به سمت شرق در حال گردش بوده که یه دستگاه تریلی مسیر غرب به شرق طریق می‌کرده که با هم برخورد می‌کنن. حالا ان شاءالله بررسی میشه و علت تام تصادف اعلام خواهد شد.
یادتون باشه زمانی که به محدوده 30 کیلومتری شهرها میرسید، چه شهرهای بین راهی و چه شهرهای مقصد، شما به منطقه پرخطر 60-30 وارد شدید. باید با احتیاط بیشتر و سرعت کمتری رانندگی کنید.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونش برای افتتاح طرح‌ها و شرکت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان امروز وزیر کار رو همراهی کرد.
راستی این رو هم بگم، فاصله شهر کردکوی تا گرگان 30 کیلومتره.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بازم بوی کاهگل، بازم آب و آینه، بازم قرآن و یا کریم و سبزه و سمنو. و ما دلتنگ میشیم واسه همه خاطرات خوب سال گذشتمون و باز با خودمون قرار میذاریم برای همراه شدن با صدای پای بهار در سال نو و یه زندگی جدید. خدایا این روزها خیلی خیلی قشنگن و این لحظه های بهاری هم به چه جنب و جوشی داره سپری میشه. خدایا این شادمانی رو از ملت ایران نگیر و تلاشمون این باشه که در سال جدید رونق تولید ما هم برای مملکتمون قدمی حتی هر چند کوتاه برداریم. اما آیتم بعدی ما یک میان برنامه است تحت عنوان این گوی و این میدان.
این گوی و این میدان.
سال نو گشت، به یاران کهن مژده دهید که بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عید. به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. از استان کردستان، دیار غیور مردان و شیر زنان در خدمت شما عزیزان هستیم. فرارسیدن سال نو رو صمیمانه به شما هموطنان ارجمند تبریک و شاد باش عرض می کنیم. بازی آوریزان. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو با یکی از بازی‌های محلی استان کردستان در این بخش آشنا می‌کنید. این بازی که در قدیم انجام می‌شد بدین صورت بوده است. فردی کلاهی را پر از سنگ ریزه می‌نمود و آن را وارونه روی یک سطح قرار می‌داد. سپس می‌بایست کلاه را طوری از زمین بردارد که سنگ ریزه‌ای بر جای نماند. اما اگر موفق نمی شد می بایست سنگ ریزه های باقی مانده در روی زمین را تک تک طوری بردارد که بقیه سنگ ریزه های موجود در سطح تکان نخورند. در غیر این صورت بازنده اعلام می گردد. هر کس در این بازی موفق می شد که یا کلاه را پر از سنگ ریزه برگرداند یا اینکه سنگ ریزه ها را تک تک بردارد به طوری که بقیه آنها تکان نخورد برنده اعلام می شود. در این بازی دقت زیادی لازم بود و کسی که نمی توانست اعصاب آرامی داشته باشد موفق نمی شود. از حوصله و توجه شما همراهان و مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو بی نهایت سپاس گذاریم. افتخاری بود تا از استان زیبای کردستان در کنار شما خوبان باشیم و یک بار دیگه فرارسیدن سال نو رو خدمت یکایک شما ایرانیان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. با آرزوی سالی نکو برای همه شما بزرگواران تا سلامی دیگر همگی شما رو به خدای مهربان میسپاریم. حق یار و نگهدار شما.
دوستان، مقام معظم رهبری امسال رو سال رونق تولید اعلام فرمودند. به همین دلیل هم همکاران ما در زمینه رونق تولید گفتگوی خواهند داشت با عزیزانی که دستن در کار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. تا لحظات دیگه شنونده صحبت‌های حضرت آیت الله خاتمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهید بود در خصوص شعار سال 98، یعنی